آزادی مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6:30 است و در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله بامدادی روز شنبه 23 اکتبر تقدیم شما می شود.
و با گرمترین سلام های بامدادی، خیرامان بقازاده هم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخبار مهم این ساعت در تهیه همکارم نور محمد خالزاده.
در آغاز سرخط چند خبری مهم. روزنامه‌نگاران تاجیک و پرزیدنت امامعلی رحمان مراجعت نامه فرستادند. در تاجیکستان ماه نوامبر مجرای آب وخش را می‌بندند. روسیه گفته است با لوله گاز ترکمنستان پاکستان همراه می‌شود و آمریکا برای مبارزه با شورشیان در پاکستان به این کشور کمک بیشتر می‌کند. تفصیل خبرها. روزنامه‌نگاران تاجیکستان به نشانی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت نامه ارسال داشتند. در آن آمده است: ما ژورنالیستان جمهوری تاجیکستان از وضع به وقوع آمده در محیط اطلاعاتی کشور اظهار نگرانی نموده، به شما همچون کفیل حقوق های کنستیتوسیونی شهروندان از جمله حقوق برای فعالیت کسبی کارمندان وسایط اخبار عامه مراجعت می نماییم. ظفر عبداللهیف رئیس مدیا الیانس و مؤسس خبرگزاری اوستا در این باره گفت: ما از پرزیدنت همچون کفیل قانون اساسی کشور خواستیم که این مسئله را بیاموزد و سطح پیشینی آزادی سخن و آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران را برقرار کند. در مراجعت نامه آمده است از 29 سپتامبر سال جاری دسترسی به دو رسانه اینترنتی داخلی یعنی اوستا تیجی و تاج نیوز تیجی به طور غیر قانونی محدود شده، همزمان در یک قطار نشریه های مستقل و چاپخانه ها سنجش مقامات انداز آغاز گردیده است. در نیمه اولی ماه اکتبر چاپ سه هفته نامه مستقلی فرج، پیکان و نگاه قطع شده است. در نزدیکی یکی از پالایشگاه‌های سوخت اطراف پاریس تظاهرکنندگان با پلیس وارد زد و خورد شدند، زیرا پلیس تلاش داشت آنها را محاصره کند و بعد این طریق به تظاهرات آنها خاتمه بخشد. یکی از نمایندگان اتحادیه‌های صنفی گفت تظاهرکنندگان را مجبور می‌کردند که آنها به کار برگردند.
Aujourd'hui, c'est les rafles sur nos acquis sociaux.
آنها امروز به درآمد اجتماعی ما دست دراز کردند، به نفقه ما، به تلاش های ما که حق اعتراض داریم. این لحظه های فاجعه آمیز برای دموکراسی ماست. هیچگاه، هیچ وقت اعتصاب کننده ها را مجبور نمی کردند که به کار برگردند. این قابل قبول نیست رفیقان، قابل قبول نیست.
از 12 اکتبر همه 12 پالایشگاه نفت کشور دست به اعتصاب زدند و در کشور کمبود شدید سوخت مشاهده می شود. گل شیرعلی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت برای ادامه کارهای ساختمانی در نیروگاه برقیابی سنگتوده 2 مجرای رودخانه وخش ماه نوامبر بسته می شود. مجرای آب تغییر می یابد و آب از دو نقب آبگذر جاری خواهد شد. وی سنه دقیقی بستن مجرای آب را نام نبرده است، ولی گفته است که در آن روزها محدودیت شدید برق در نظر گرفته نشده است. نیروگاه سنگتوده 2 را شرکت سنگاب ایران می سازد. ایگور سیچین معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه در ترکمنستان اظهار داشت که شرکت دولتی گازپروم روسیه می تواند به ساختمان لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان بپیوندد. سیچین که در بازدید دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از ترکمنستان با وی همراهی میکند، درباره امکان پیوستن کشورش به ساختمان این لوله گاز صحبت کرد. بنابر اطلاع خبرگزاری اوستا، قرض خارجی تاجیکستان تقریباً 1.8 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که آن با 31.8% درآمد ناخالص ملی برابر است. در این باره سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر مالیه تاجیکستان در جلسه پارلمان خبر داد. دادگاه نظامی ولایت ختلان دو کارمند مسئول نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان را برای قاچاق مواد مخدر و سوء استفاده از مقام محکوم به زندان کرد. پراپورشیک محمدعلی عبداللهیف 17 سال و کاپیتان صدرالدین مرادعلیف 12 سال از آزادی محروم شدند. اندرس فوگ رسموسن دبیر کل پیمان ناتو و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان در برلین و در افغانستان را بررسی کردند. روز جمعه هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت واشنگتن با پاکستان یک بسته نوی کمک 7.5 میلیارد دلاری پیشنهاد و با تلاش‌های اسلام آباد در مبارزه با طالبان کمک میکند.
با سپاس به همکارم نور محمد خالزاده که ما را در جریان آخرین خبرهای ساعت قرار دادید. شنونده عزیز از شما دعوت میکنم برای دریافت اخباری بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و قبل از نگاهی مفصل به رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان، به سرخط مطالب اصلی این ساعت توجه کنید.
کمیته 29 سپتامبر در مراجعه به پرزیدنت تاجیکستان در تامین آزادی سخن در کشور کمک خواسته است.
خبرنگار تاجیک بعد بازدید از وادی رشت میگوید ساکنان این وادی از حساس و شکننده بودن صلح و سازش حکومت و نفران میرزا خوجا احمدوف هراس دارند.
ترکمنستان می خواهد به روسیه گاز بیشتر فروشد.
و اینچنین در ادامه برنامه من به شما شنونده عزیز راجع به یک رویداد مهم فرهنگی نشر دوباره نمونه ادبیات تاجیک صدرالدین عینی معلومات می دهم که مراسم معرفی آن امروز در دوشنبه در حضور ادبیات شناسان و ادیبان معروف تاجیک برگزار شد.
این همان پژوهش خیلی معروفی اساسگذار ادبیات شوروی تاجیکی است که پیش از مرگ از جانب پسری او دانشمند معروف کمال عینی مرتب شده است. موضوع خیلی امیدوارکننده به گوش می رسد سفرگل، حتما با اون فرصت خواهیم گذاشت به این موضوع. ولی حالا تحولات نوی اطراف کار کمیته 29 سپتامبر، روز جمعه نمایندگان مطبوعات مستقل تاجیکستان زیر چتر کمیته 29 سپتامبر برای جمهوری امام علی رحمان مراجعه کرده خواستار رسیدگی و کمک او در تامین آزادی بیان در کشور شده، بازگردان محیط کار مطبوعات به حالت پیشینه را درخواست کردند.
در مراجعه‌نامه خبرنگاران از پرزیدنت به عنوان کفیل حقوق کنستیتوسیونی شهروندان، از جمله حقوق برای فعالیت کسبی کارمندان وسایط اخبار عامه، درخواست کردند که وضعی در اطراف مطبوعات مستقل به عمل آمده را مورد بررسی قرار دهد. همکار ما میرزا سلیم پور خلاصه های اصلی مراجعه‌نامه کمیته 29 سپتامبر را ارائه میکند.
خبرنگاران تاجیک میگویند شروع از روز 29 سپتامبر سال جاری دسترسی به دو رسانه اینترنتی وطنی avesta.tj و tajnews.tj به طور غیر قانونی محدود شده، همزمان در یک قطار نشریه های مستقل و چاپخانه ها سنجش مقامات انداز آغاز گردید. علاوه بر این از آغاز ماه اکتبر سه هفته‌نامه مستقل فرش، پیکان و نگاه از چاپ ماندند. در مراجعه‌نامه اینچنین گفته می شود که مسئولین وزارت مدافع، کمیته تلویزیون و رادیو، وزارت نقلیات، خدمات نظارت و تنظیم در ساحه علاقه، روزنامه‌نگاران و نشریه ها را به اغواگری و همکاری با تروریستان محکوم کرده، حقوق ژورنالیستان را به فعالیت کسبی و حقوق شهروندان را به دسترسی اطلاعات پایمال میکنند. ظفر عبداللهیف رئیس خبرگزاری اوستا و یک عضو کمیته 29 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در این نامه به پرزیدنت آنها همه مشکلات اخیر مطبوعات مستقل را خلاصه کرده از او خواستند که در فراهم آوردن فضای پیشین مساعد برای آزادی بیان در تاجیکستان کمک کند. از آقای عبداللهیف پرسیدیم که چرا مطبوعات مستقل محض از پرزیدنت کشور چون نفر آخرین و حل کننده در این مسئله انتخاب شده است، در حالی که امام علی رحمان نمیتواند از وجود تنش در روابط میان مطبوعات و نمایندگان ساختارهای دولتی بخبر باشد. ظفر عبداللهیف در پاسخ گفت:
من شخصا فکر نمی کنم که این تنها امکانیت حل وضعی به عمل آمده بوده، ما باید تنها به او مراجعه کنیم. اما به خاطر اینکه در آینده به ما کسی از اطرافیان پرزیدنت نگوید که ما او را در جریان نگذاشتیم، این کار را میکنیم. از سوی دیگر این پیام است به جامعه تاجیکستان و خارج از آن که ما در حالتی به عمل آمده خاموش نیستیم و به یک اقدام قانونی و سازنده دست میزنیم. علاوه به این ما به نمایندگی های دیپلماتیک کشورهای خارجی، سازمان های بین المللی و هم در میان خود مشورت ها دایر میکنیم که اقدام بعدی ما چی باشد.
ظفر عبداللهیف رهبری خبرگزاری عباس الله همچنین گفت بسیار امیدوار است که در نهایت مسئله مطبوعات با کمک نیروهای داخل کشور حل خود را پیدا میکند و جامعه شهروندی و هم ساختارهای دولتی با پشتیبانی مطبوعات صدا بلند خواهند کرد و تاکید کرد که در صورت ادامه یافتن مبارزه آنها برای برقرار کردن محیط عادی آزادی بیان تنها از تدبیرهای قانونی غیر سیاسی و عاری از همه گونه تندروی کار گرفته خواهد شد. بعد سر زدن مشکلی اطرافی محدودشوی دسترسی به سامانه‌های اینترنتی خبررسان و هم بعد حمله های وزارت دفاع به مطبوعات و متهم کردن آنها در کمک به تروریستان، نمایندگان مطبوعات مستقل برای رسیدگی به مشکل خود به مشاور رئیس جمهور در امور مطبوعات سید مراد فتایف هم مراجعت کرده بودند، ولی هیچ پاسخی از جانب او و یا دستگاه ریاست جمهوری تاکنون دریافت نشده است. ظفر عبدالله میگوید این یک برخورد سنتی مقامات تاجیکستان است و از این کار آنها ناامید نشده تلاش میکنند حرف خود را به پرزیدنت برسانند.
مراجعت خبرنگاران مستقل تاجیکستان زیر چتر کمیته 29 سپتامبر با پرزیدنت امام علی رحمان. باید یادآور شد شنونده ارجمند که در ادامه برنامه در بخش سیمای هفته با وضع امروزه مطبوعات مستقل تاجیکستان مفصلتر مراجعت میکنیم که در پس منظر رویدادهای اخیر رشت دوچار مشکلات چاپ و نشر شده برخی سامانه های خبررسانی وطنی و خارجی در داخل کشور توسط اینترنت دسترس نیستند و اینچنین مورد فشار و حمله های برخی ساختارهای قدرتی قرار گرفتند.
اصلا خیرامان باید گفت بلد. ریشه مشکل یا به طرز دیگر گوییم همه چیز از آن شروع شد که مطبوعات مستقل بعد سرزدن خشونت ها در شرق تاجیکستان و کشتار سربازان در دره کمراب با مسئله کمبودی معلومات روبرو شدند.
بله.
همه خطهای تلفن و اینترنت با منطقه تا امروز مسدود باقی مانده. ساختارهای حفظ ترتیبات در پخش اطلاع از جریان عملیات ضد شورشیان به تنها منبع خبررسان تبدیل شدند.
بله.
و اطلاعی که از زبان آنها هم پخش می شود خیرامان خیلی محدود و ناکافی است. خبرنگاران می گویند که همه معلومات دسترس از داخل منطقه یک جانبه بوده، سنجیدن درستی این یا آن خبر از راه های مستقل و بی‌طرف کار است بس و دشوار.
بله درست است سفرگل، ولی به نشریه از پلوس که هنوز از تیر ماه سال گذشته چندین بار خبرنگارانش را به وادی رشت برای آموزش و سفر برکرده است، این نوبت هم دست داد. از داخل ناحیه غرم در پی صحبت با ساکنان محلی نزدیکان میرزا خواجه احمدوف فرمانده سابق مخالفین و یاوران او درباره تفصیلات مذاکرات حکومت با این فرمانده سابق گزارش تهیه کند. حیدر شادیف که روزهای دوشنبه سه شنبه همین هفته از ناحیه غرم دیدن کرده است، در صحبت با ما تاثیراتش را از سفر چنین نقل کرد.
نسبت به سفر پیشینه، یعنی که تقریبا یک ماه پیش سفر کرده بودم، وضعیت خیلی آروم، نسبتا آروم، ولی تو هم در شهر حربیون بسیارم، خلق هم حاضر در تشویش است که احتمال است که ممکن خیلی تنگی شود، لیکن تا حاضرم باوری اونقدر پورا ندارم که مذاکرات و چیزها باز با تنگی انجام یابد. چرا که یک بار هم گفته بودم تنگ شد و شد، بعد معلوم شد که باز میرزا خواجه احمدوف با کوه فرار کرد و با جنگ ها ادامه دادن و برای همین حاضر اونقدر باوری پورا هم نیست در خلق، وضعیت 100% با تنگی انجام میابد.
شما درباره تفصیلات مذاکره ها و سازش میان حکومت تاجیکستان و میرزا خواجه احمدوف چی میدونید؟
طوری که به من یکی از نزدیکان میرزا خواجه احمدوف عالم و دلف اطلاع داد، در حقیقت برادر میرزا خواجه احمدوف و پسر بعد از اون که عملیات سر شد، عملیات حکومتی سر شد در کمره و اونها بازداشت شده بودند، ولی بعد از مذاکرات همون روز مذاکرات اونها از اول پسرش و بعد روز مذاکرات برادرش از حبس آزاد کرده شدن گفتن. حالا هر دیشون هم در همون غرم استقامت کرده کار کرده گشتن.
بله. تفصیلات دیگر چی؟ جزئیات دیگری این سازش چی بوده میتواند به فکر شما؟
کتابی که علی مدینه به من خبر داد، اول در مذاکرات سرسی میرزا خواجه احمدوف بود که قوه های حکومتی پورا از رشت برآورده شدند و او گفت که اون قوه هایی که در اونجا قوه های مخالفین، قوه تروریستی که در اونجا عمل میکنند در کمرا، و گفت که ما با قوه های خود میتوانیم اونها را از این منطقه دور نماییم، یا که اگر تسلیم شدن یا نشدن ما خودمون میتوانیم وای را سرکوب کنیم، لیکن نمایندگان حکومت با این شرط راضی نشدند و گفتن که اگر راضی باشد بیاید یک جایه همکاری میکنیم. میرزا خواجه احمدوف راضی شد با این شرط و حالا در وادی کمراب یک جایه با قوه های حکومتی ضد تروریستان در عملیات اشتراک دارن، با شاه اسکندروف یکی از رهبران حیف علی مدلوف حاضر وظیفه اساسی چطوره که گفت حاضر اون صحه که ما با یک دشواری با یک سازش آمدیم همین را نگاه داشتن است و می خواستیم که حاضر دیگر مسئله ها دیگر پرابلم ها را دیگر بررسی ننماییم برای اون که اون گپ هایی که در اونجا با اون نفهم هایی که در اونجا باید با وجود می آیند می توانند بر اون سازشی که حاضر وجود دارد یک کمی خلال آورد.
حیدر عادل در باره اون گروه هایی که حالا با نیروهای دولتی می جنگند چی ها گفت؟ اونها کی هستند؟ شمارشان چند است؟
شمارشان تقریبا هیچ کس هم نمی دوند. اول گفتن که تا صد کس هستن با وزیری کارهای داخلی گفتن که یک دو گروه هست با 20 نفره حالا هم هیچ کس نمیدوند عنیق خود علی مدلوف هم در صحبت یکم هم گفته بود که در منطقه اهالی خودی رشت در اونجا یکم گروه های کلان رو مشاهده ننمونده است ندیدن
اما در باره موجودیت خود شخصیت ملا عبدالله در اونجا مثلا هیچ شک و تردید نیست در فضای رشت
بسیاری ساکنین رشت نزدیکان میرزا خوجا احمد آنها گفتن که یگان کس حالا ملا عبدالله را در اونجا ندیده است و آنها هم باوری ندارند اونقدر باوری کنند ندارند که در اونجا ملا عبدالله خودش هست یا نیست
بله.
یعنی که احتمال که ملا عبدالله در اونجا نباشد
چیزی بود در همین سفر شما که بیشتر از هر چیز دیگر در ذهن شما در خاطر شما ماند
وقتی که از بازار غرم بر اومده استاده بودیم دو دخترچه خورده را دیدم با یک مادری آنها بود بفکرم با هم کمی صحبت کردم گفت که وقتای جنگ سالهای 92-97 ما دیده بودیم و فرزندهای ما ندیده بودن و ما آرزو داشتیم که فرزندهای ما دیگر اون روزهای وزنین را نبینند ولی افسوس که گفتم که یک نشانه های همین در غرم کمتر وضعیت نسبتا آروم ولی به هر حال اون جنگی اون میگذران این سو اون سو نارومی حس می شود شب ها یک پرون پرون یکی در آوازهای تیر و بعد گفتم که من نمی خواستم که این فرزندهایم همین چیزها رو بینن ولی افسوس که همین طور شده شده است لیکن من شب و روز از خداوند دعا می کنم که روزی وزنین و وزنین تری همین دیدهی فرزندان و همین روزهایی گذشته باشد و در پیش فقط تینجی باشد
تشکر حیدر شودیف خبرنگاری نشریه آسیا پلوس که تاثیراتش را از سفر اخیرش به وادی رشت و دید و بازدیدها با شرکت داران عملیات زید شورشیان و ساکنان محلی نقل کرد و شنونده عزیز گزارش همکار ما محمود شودی از وادی رشت به دست ما رسید که راجع به محیط امروزه ناحیه غرم و منطقه رشت به ما معلومات میدهد
محبت فیوزوف سابق کارمند شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل و از رزمندگان پیشین اتحاد نیروهای مخالفین در منطقه رشت اخیراً سلاح خود را به حکومت تسلیم کرده است و 28مین نفر است که پس از شروع مذاکرات نهادهای قدرتی با میرزا خوجا احمدوف سلاح به زمین می‌گذارد و به حیات آسایشته برمیگردد محبت فیوزوف در کوههای زادگاهش در رای کمراب پناه می‌برده است خود محبت فیوزوف که امروز میرزا خوجا احمدوف سابق فرمانده مخالفین را در مرکز ناحیه را شهرک غرم همراهی میکرد از شرح تصمیم خود خودداری کرد در همین حال بازگشت باز یکی از سابق رزمندگان مخالفین به زندگی آسایشته و گشت و گذار او در مرکز ناحیه امید و باوری مردم به آرامی و ثبات را بیشتر کرده است رحیم جان ساتوروف یکی از ساکنان محلی میگوید
همین را ما میبینیم در قضی کوچه میگردن همه آزاد همه شکر میکنن که چنجی امنی شده همه خلق یکدیگر فهمی کردن و چنج گشته شدیم شده
همزمان برخی از ساکنان دره کمراب گفتند تای روزهای اخیر یک چند پاسگاه نیروهای دولتی در این دره برداشته شده است اما به دنبال این در پایان روستاهای جماعت نصرت الله مخصوم واقع در مسیر غرم نواباد یک چند پاسگاه نو تأسیس داده شده است مسئولین این پاسگاه سبب تأسیس آن را جلوگیری از امکان ورود افراد مسلح به دهات این جماعت ارزیابی کردند ولی سکینه یک ساکن این موضع از تأسیس پاسگاه‌های نو و سر و صداها درباره امکان ورود افراد ناشناس اظهار تشویش کرد
همیشه هم تا تشویشی بدم که خواب نبر تو پگیره که حتی اگان گپ خواره رو خود نشوه یک جمعه سنوز نمیوره میسو کیانو کی نیستن دنست میشه و آدم تلخکاو میشه وقتا هم شوه دلیوی نشته می برسین بریم برو امی گوه مولا نگه همی کرده ایده شوش بخدا نمیتونم ای ترسه که یک به یک هم میزن یک تا هم میزن نکی یک هم گم نیست دنیا تنجی و امانی
در همین حال وضع در ناحیه رشت آرام است و بجز حضور برخی از نظامیان نشانه از ناآرامی های اخیر به چشم نمی رسد و در حالی که ثبات و امنیت به منطقه رشت برمیگردد اما همانو ارتباط تلفنی به این ناحیه برقرار نشده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت، دوشنبه.
شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. اخیرا رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف با یک سفری دو روزه از ترکمنستان دیدن کرد. طبعا در محور دیدار و گفتگوی های او با همتای ترکمنش قربانگولی بردی محمدوف در شهر بندری ترکمن باشی کراسنوودسک سابق مسائل انرژی قرار داشت.
ولی طی 1.5 سال اخیر روابط مسکو و اشخاباد در این بخش دچار مشکل شده، صادرات گاز ترکمنستان به روسیه همواره رو به کاهش آورده است. نتایج سفر مدودف به ترکمنستان و مسائل و مشکلات جمع شده در روابط مسکو و اشخاباد موضوع گزارش است که همکار ما میرزای سلیم پور تهیه کرده است.
رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف در شهر بندری ترکمنباشی کراسنوودسک سابق و بزرگترین بندری ترکمنستان در ساحل بحر خزر در پی مذاکرات با همتای ترکمنش قربانقلی بردی محمدوف گفت موضوع انرژی جزء کلیدی همکاری های این دو کشور باقی میماند و هر دو جانب آمادن همکاری های خود را در این بخش و هم در رشته نیروی برق ادامه دهند.
بحر خزر ثروت ماست و ما خود قادریم تمام مشکلات و مسائل رشد همکاری های حاشیه بحر خزر را حل کنیم. محض 5 کشوری حاشیه این بحر مسئول آن نظام حقوقی هستند که در رابطه به ثروت های طبیعی این قلمرو عمل می کند و یا در آینده تهیه خواهد شد.
در این ملاقات قرار شد که نخستین همایش روسیه و ترکمنستان در مسائل فناوری های نوین و نوآوری ها در سال آینده 2011 در اشقابات برپا کرده شود. اما باز هم توافق اساسی این دیدار روی مسئله گاز بود و ترکمنستان گفته است برای افزایش صادرات گازش به روسیه آماده است. ترکمنستان در سابق سالانه به روسیه تا 40 میلیارد متر مکعب گاز صادر میکرد. شرکت گازپروم روسیه گاز ترکمنستان را سپس توسط لوله هایش به اروپا برده همچون مال خود با قیمت های بالاتر به فروش میزد. ولی به دنبال کاهش قیمت ها در بازار انرژی جهان که منجر به افت به شدت نرخ گاز هم شد، فایده این معامله با ترکمنستان را برای گازپروم ناچیز و حتی زیان آور کرد. به این دلیل سر از ماه اپریل سال 2009 این شرکت با بهانه صدمه در لوله گاز گازپروم واردات این نوع مواد سوخت از ترکمنستان را قطع کرد. این عمل باعث تنش جدی در روابط مسکو و اشقابات شد. اشقابات صراحتا صدمه فنی در لوله گاز را بهانه سازی نامید و جانب روسیه را در نقض قرارداد امضا شده و سرپیچی از اجرای تعهداتش عیبدار کرد. جوناتان شترن مدیر برنامه های گاز در پژوهشگاه مطالعات انرژی اکسفورد میگوید
تای 8 ماه ما شاهدی از کار ماندن این لوله گاز بودیم و از ماه اپریل تا دکبر گاز ترکمنستان به روسیه نرفت. این ترکمنستان را مجبور کرد روی بازارهای دیگر فکر کند، چون که آنها نمی توانستند به گازپروم اعتماد کنند.
اشقابات می گفت از کار بازماندن این لوله هر ماه به جیبش تا 1 میلیارد دلار خسارات وارد می کند. از این رو دمیتری مدودف وقتی در ماه دکبر سال گذشته باری اول به ترکمنستان آمد، فضای روابط دو کشور بر سر این قضیه خیلی ابرالوده شده بود. با دنبال آن سفر روسیه واردات گاز از ترکمنستان را از سر گرفت، ولی در حجم همگی 11 میلیارد متر مکعب در سال که چیزی در حدود 30% از آن 40 میلیارد متر قبلی و تنها ششک آن 65 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی است که در ایام به آسمان رسیدن نرخ گاز شرکت گازپروم سالانه از ترکمنستان می‌خواست. اما طی این کمتر از یک سالی که از آن سفر قبلی مدودف سپری شده است، ترکمنستان توانست خطوط صادرات گازش را خیلی تقویت کند و اکنون دو لوله نو و بزرگ انتقال گاز طبیعی با چین و ایران را در اختیار دارد که البته زبان اشقابات را در بحث مسائل گاز با مسکو خیلی دراستر می کند.
بررسی همکاری ها در رشته گاز و انرژی ضمن بازدید رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف از اشقابات.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
و حالا با یک رویدادی فرهنگی توجه شما را جلب میکنم که به نظر من بسیار هواداران و دستاندرکاران ادبیات تاجیک تاریخ شناسان را بی‌طرف نمیماند. با ابتکار و پشتیبانی مالی اینستیتوت جامعه باز در تاجیکستان، کتاب صدرالدین عینی نویسنده، پژوهشگر و متفکر سرشناس تاجیک، نمونه ادبیات تاجیک پس از 80 سال با حروف کیریلی و با شماره 500 نسخه از چاپ برآمد. زحمت به چاپ آماده کردن نمونه ادبیات تاجیک را فرزند کلونی او دانشمندی معروف کمال عینی در طول چندین سالها کشیده و همگی چند ماه پیش از وفاتش به دست چاپ سپرده است. روز جمعه در اتحاد نویسندگان تاجیکستان و مراسم معرفی این کتاب با شرکت اهل علم و قلم تاجیک و منقدان ادبی و تاریخ شناسان صورت گرفت. سفرگل عزیز، میدانم که شما در این مراسم شرکت داشتید و حالا خواهش میکنم به ما درباره تولد دوباره این تالیفات نادر بگویید.
واقعا هم خرمان این یک رویداد مهم فرهنگی و ادبی بود و برای من مهم باز آن بود که اهل ادب یک دیگر را مثل که یک عید باشد یک دیگر را مبارک باد می گفتند با تولید این کتاب. نمونه ادبیات تاجیک از 420 صفحه عبارت بوده. در صفحه نخستین آن عکسی معروف استاد صدرالدین عینی چاپ شده است که بعدی در زندان شاه 75 چاپ خوردنش آورده شده است. خواننده این صحنه را چون نمونه ای از مبارزه های خسته ناپذیری او و هم مسلکانش در راه بیداری ملی و خودشناسی ملت تاجیک در آغاز قرن 20 قبول می کند. اکثر ادیبان و ادبیات شناسان در محفل معرفی تولد دوباره نمونه ادبیات تاجیک گرد هم آمده می گفتند که این تذکیره بهترین تلاش است اندر شناخت فرهنگ و تمدن ملی تاجیک. تحقیقات صدرالدین عینی نمونه های ادبیات را از ایجادات شفاهی مردمی و شعرهای رودکی سر کرده تا آثاری دانشمند معروف قرن 19 احمدی دانش موردی مطالعه قرار داده است. محمد جان شکوری دانشمند معروف تاجیک اهمیت این کتاب را برای آموزش تاریخ و رشد زبان و ادبیات و فرهنگ تاجیک برای نسل های امروز و آینده تاجیک کم نظیر دانست و گفت:
نتیجه همین کوشش قهرمانانه همین نمونه ادبیات تاجیک است. موجودیت زبان تاجیکی، ادبیات تاجیکی، فرهنگ تاجیکی، موجودیت خلق رو در طول هزار سال آخر اثبات کرد. و خود استاد عینی گفته بود که بعد از چاپ شدن نمونه ادبیات تاجیک با لبی اون پمپورکستو مهر خاموشی زده شد، خاموش شدن، لیکن خاموشی اونها دیر دوام نکرد، باز اقباس کردند، با این نمونه ادبیات تاجیک بدنام کردند، اثر شاخپرستی گفتند، چونکه اونجا بوی جایی ملیان آیت همی هست در این کتاب و با همین شعر سر شده است، با رودکی و با همین شعر رودکی. بنابراین گفتن این کتاب شاه فلسطی و این را سوی زندن.
گلرخسار شاعری شناخته تاجیک هم گفت در سالهای خیلی حساس و پرخطری تشکلیابی جمهوری شوروی سوسیالیستی و تهدیدهای زیاد به جان صدرالدین عینی این کتاب چون پاسخی خیلی محکم و قطعی به دعواهای برخی گروه های سیاسی خارجی ارزیابی می شد که جایگاهی زبان، تاریخ و شعر تاجیکی را تلاش می کردند زیر سوال برند. و گفت گروه های پنترکستی هنوز در سالهای سیوم دستخط های این کتاب را به آتش انداخته تلاش می کردند از چاپ و نشر این آنجلوگیری کنند، با آن خاطر که این کتاب و سوالهای زیاده آید به مرحله های رشد و تکامل ملت تاجیک توسط ادبیات و شعر پاسخ می گفت. خانم گلرخسار افزود:
در دوران استاد عینی بارها کوششی بود که در وقتی کتاب چاپ نشد این کتاب از من ببرن، این کتاب بسوزانن یا که نیست کنن. استاد عینی برای این کتاب میترسید. وقتی که سال 37 وقتی که استاد عینی را میخواستن از بین ببردارن، میخواستن همه کتاب از بین بردارن، چون که این کتاب حجت نامه میشه گفت که سر قانون بنیاد زندگی ملت تاجیک نمونه میگوید که قانون نمونه ندارد. وقتی با سند مخصوص، وقتی که با مثلا حجت مخصوص استاد از دست خطها از قرن قرنها موجودیت ملت تاجیک، وجود این ملت، فرهنگ این ملت و مقیمی بدن این ملت در آسیای مرکزی و دیگر ملت ها را به آسیای مرکزی اومدنشون را اثبات میکند، با کی میفرد؟ البته نمیفرد. و من خیال میکنم که سبب چوب نشدنش که کم چوب شدنش آن همین چیز است و خوشبختانه بگذار دو دونه چوب شود، اما برای من دو دونه این برابر دو میلیون است. من گفتم با بوز میگم دولت تاجیکان، دولت امروزی تاجیکان، وقتی که دولت سامانیو از بین رفت، دولت سامانیو وجود نداشت، در دوران من یا بنیاد دولت تاجیکو را مشوا گفت که استاد صدرالدین عینی یا اونهای همصفای استاد صدرالدین عینی و همین کتابه که 400-500 صفحه گذاشته است. ما باید امروز خمونه بسیار خوشحال، خوشروز و خوشبخت احساس کنیم که میتونیم که این کتابو به دست بگیریم. اما حکومت تاجیکستان باید این کتابو چاپ کند و چه خیلی که گفتم نه یک تن نه یک دو نه یک صد هزار بلکه یک نیم دو میلیون برای که ما از 7 میلیون گذشته ایم و 60% مردم تاجیکستان جوانان و جوان این کتابو در خونه‌شون داشته باشن و باز تکرار میکنم که اگر نخواهند خواندن مجبورشون کردن دارم.
و خیرومان باید گفت اینستیتوتی جامعه بله. باز تصمیم گرفته است چاپ این کتاب را ادامه دهد و سال آینده قرار است باز 500 نسخه دیگری نمونه ادبیات تاجیک را به دست خواننده رساند. باید گفت این چند پیش همین نسخه تازه نمونه ادبیات تاجیک از جانب جمعیت پیوند و سفارت ایران در تاجیکستان همچنین با تعداد 500 نسخه و با خط کریلی چاپ شده.
با عرض این مطلب میرسیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی روز شنبه 23 اکتبر. من خیرومان بقازاده و همکارم در دوشنبه سفرگل علمی که تا این لحظه برنامه شما را همراهی میکردیم بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله بامدادی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما تا نیم ساعتی دیگر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را همکارم طاهری سفر با مجله سیاسی چشمانداز ادامه میدهد. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
Радио